سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک که شما عزیزان در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 27 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 22 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 19 اکتبر سال 2022 میلادی. ۱۴۴۰ سال پیش در روز 22 ربیع الاول سال 4 هجری قمری در پی تفتیه یهودیان بنی نظیر برای قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان جنگ با آنان را آغاز کردند. بنی نظیر یکی از 3 گروه یهودیان ساکن اطراف مدینه بودند که بر اساس پیمان با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عهد بسته بودند که از انجام هر اقدام علیهشان و سایر مسلمانان خودداری کنند. پس از آنکه بنی نذیر پیمان خود را نقض کردند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از آنان خواست اطراف مدینه را ترک گویند. اما بنی نذیر که از سوی منافقین مدینه وعده حمایت دریافت کرده بودند، حاضر به انجام دستور پیامبر نشدند. به همین علت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه مسلمانان قلعه های بنی نذیر را چند روز محاصره کردند تا اینکه آنان مجبور شدند مکان خود را ترک کنند. از این جنگ به عنوان غزوه بنی نذیر یاد می شود. ۲۷۷ سال پیش در روز 19 اکتبر سال 1745 میلادی جاناتان سویفت نویسنده و شاعر معروف انگلیسی درگذشت. وی در روز 22 اپریل سال 1667 میلادی در دوبلین پایتخت ایرلند از پدر و مادر انگلیسی به دنیا آمد. سویفت مدت‌ها در جنبشی که مردم ایرلند برای استقلال بر ضد انگلستان به وجود آورده بودند شرکت کرد و در تمام این مدت دست از نویسندگی بر نداشت. وی از نویسندگانی برجسته و از منتقدان نامور روزگار خیش در انگلستان بود که با لحن استهزاآمیز و طنزآلود خود بسیار از عادات زشت مردم کشورش را نکوهش می‌کرد. اثر معروف سویفت سفرنامه گالیور نام دارد که ابتدا به صورت اثر طنزآمیز به منظور انتقاد از حماقت‌ها و بلندپروازی‌های مردان روز کشور انتشار یافت، اما در عین حال ماجرای است هیجان‌انگیز که بارها به صورت فیلم به نمایش درآمده است. جاناتان سویفت سرانجام در سن 78 سالگی درگذشت. و 35 سال پیش در روز 27 مهر ماه سال 1366 هجری شمسی ناوهای آمریکایی در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به جزایر نفتی ایران در خلیج فارس حمله کردند. پس از آنکه دولت کویت جمهوری اسلامی ایران را به حملات موشکی متهم کرد و عراق با این بهانه در روز 17 شهریور ماه سال 1366 به تأسیسات ایران حمله برد، ایران نیز یک موشک به نفتکش کویتی پرتاب کرد و خسارات وارد آورد. دولت آمریکا با این بهانه که پرچم آمریکا روی نفتکش بود، تصمیم به اقدام تلافی جویانه گرفت و در روز 27 مهر ماه سال 1366 چهار ناوشکن آمریکایی و جزیره رستم که پایانه نفتی رشاده در آن بود اعزام شدند و با توپهای سنگین 1000 گلوله به آن شلیک کردند و آن را ویران ساختند. سپس یک گروه از کمانداهای آمریکایی به میدان نفتی رسالت در شمال جزیره رستم که مدعی بودند در آن میدان نفتی تأسیسات رادار و مخابرات وجود دارد حمله نموده تأسیسات مستقر در جزیره را نابود کردند. این در حالی است که هیچ گونه تأسیسات نظامی و راداری روی سکوهای نفتی مذکور وجود نداشت. تجاوز مسلحانه آمریکا به تمامیت ارضی ایران نقض منشور ملل متحد و حقوق بین المللی و نقض مجدد ادعاهای ظاهری آنان در رعایت بی‌طرفی و نقض کلی بندهای قطعنامه‌های شورای امنیت بود. این حمله تجاوزکارانه آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس واکنش های متعدد در کشورهای مختلف به دنبال داشت و برخی کشورها این اقدام تجاوزکارانه را محکوم کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 27 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 22 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 19 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. بررسی مطلب شمس و مولوی و دعوت طالبان از گردشگران خارجی برای بازدید از آثار باستانی و تاریخی افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه های گذشته قسمتی اول و دومی مطلب شمس و مولوی را تقدیم حضورتان آمدیم. اینک از شما دعوت میکنیم که شنونده بخش سوم و آخرین این مطلب باشید. در برنامه گذشته گفتم که تهدیدها و دشمنی ها از سوی شاگردان و مریدان مولوی نسبت و شمس خیلی زیاد گردید و بالاخره این تهدیدها و دشمنی ها موجب شد که شمس ناگهان و بدون آن که مولانا را از عزیمت خود با خبر کند، در روز 21 شوال سال 643 قنیه را ترک کرد و ناپدید شود. شمس از قنیه به جای نامعلوم سفر کرده بود. این خبر برای دوستان مولانا به معنی رهایی از کابوس و گرفتاری بود، کابوسی که مدتی 14 ماه آنها را عذاب داده و از مرشد و محبوب خود جدا کرده بود و حال امیدوار بودند که مولانا با مجلس وعظ و درس بازگردد. اما برخلاف تصور آنها، خبر غیبت شمس در مولانا یک فاجعه عظیم ناگهانی بود. مولانا احساس کسی را داشت که ناگهان در روشنایی روز خورشید را گم کرده باشد. فراق شمس برایش قابل تحمل نبود. اولین عکس‌العمل مولانا به این واقعه سکوتی آمیخته به قهر و تلخی بود. از همان روز که شمس از قنیه ناپدید شده بود، مولانا از صحبت مریدان برید و هر گونه رابطه را با دنیای خارج قطع کرد. در این واقعه مولانا به کلی قرار و آرام خود را از دست داد. در این روزها طالبان علم به انتظار درس ساعتها بر دری خانه مولانا می ایستادند، اما دری خانه بروی هیچ کس باز نمی شد. آنها وقتی که دلخوری مولانا را دیدند، از آنچه در حق شمس کرده بودند پشیمان شدند. با اظهار تأسف و با نامه و پیام از مولانا پوزش خواستند و با خواهش خواهان بازگشت شمس و آماده جستجوی او شدند. مولانا پوزش آنان را پذیرفت، اما خلوتش را ترک نکرد و دری خانه خود را بر روی آنها نگشود. روزها و هفته ها می گذشت و جز سکوت و اندوه هیچ چیز در احوال او دیده نمی شد. تأثیر او نشان می داد که برای تشکیل خاطری او باید
بیدرنگ گمشدش را پیدا می کردن. اما هیچ نشانی از گمشده در دست نبود. شمس از قرنیه پریده بود و نشان هم از خود باقی نگذاشته بود. و اما سرانجام نامه کوتاه از شمس رسید که مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی کند. مسافری که از دمشق آمده بود این نامه را برای مولانا آورده بود. شمس در این نامه به طور ضمنی مولانا را از صحبت شاگردان منع کرده بود. سودای دمشق، جاذبه های دیدار شمس خاطر مولانا را برمی انگیخت. اما مولانا در اثر این دوری ضعیف شده بود و توانی سفر نداشت. چند نامه منظومی پی در پی برای شمس فرستاد. بالاخره بدون آنکه منتظر جواب نامه ها شود، سلطان ولد را راهی دمشق کرد و با او تاکید کرد که با ادب و فروتنی از شمس دعوت کند که به قنیه بیاید. سپس برای شمس نامه کوتاه و منظوم نوشت و به سلطان ولد داد. سلطان ولد به همراه 20 تن از مریدان پدر به دمشق رفت. وقتی که او با تحمل سختی های یک سفر طولانی و پرمشقت به دمشق رسید، با نشانه هایی که در دست داشت گمشده عزیز خود و یاری گریزپای پدرش را پیدا کرد. سلطان ولد از آنچه پیش آمده بود عذرخواهی کرد و شوق و اشتیاق مولانا را با نامه او به شمس داد و از او خواست که به قنیه بازگردد. شمس دعوت را پذیرفت و با آنها عازم قنیه شد. این سفر یک ماه طول کشید و در این مدت مولانا بی صبرانه انتظار دیدار می کشید. استقبالی که در قنیه از شمس شد فوق‌العاده بود. غیر از شاگردان خاص مولانا، صوفیان و جوان مردان شهر هم تا بیرون دروازه قنیه به پیشوازی او آمده بودند. فرستاده سلطان ولد خبری ورود شمس را به مولانا داد. شمس به خانه مولانا رسید. وقتی مولانا در اولین ملاقات او را در آغوش کشید، احساس کرد که جانش از جان او جدایی ندارد. مولانا باز به شور و حال آمد و باز میان مریدان بازگشت. مولانا به ترویج خود را به کلی با شمس یگانه می‌یافت. در همین ایام بود که شمس به کیمیا خاتون که دختر خوانده مولانا بود علاقه‌مند شد. تصمیم گرفت که با کیمیا خاتون ازدواج کند. مولانا چند حجره از مدرسه خود را که ورودی خانه مولانا محسوم شد در اختیار شمس و عروسی جوانش گذاشت. اما این وصلت چندان دوام نیاورد و مرگ ناگهانی پس از 3 روز بیماری کیمیا خاتون را از او گرفت. شمس که به شدت غمگین شده بود آرام و قرار خود را از دست داد. شمس 1 هفته پس از مرگ کیمیا بی آن که مولانا را خبر کند شبانه خانه را ترک کرد و پس از آن هیچ کس از او نشانه پیدا نکرد. تمام این مدت طلوع غروب شمس در افق قنیه 2 سال بود. اما خاطره آن در آثار مولانا برای همیشه زنده ماند. و اما صبحگاهان که مولانا با عادت همیشه برای دیدار شمس به اتاق او رفت، از او اثری ندید. شمس ناپدید شده بود و ضربی بزرگ به مولانا وارد شده بود. مولانا به گوشه نشست و با اندوه گفت که باز هم جان ما از رایحه لطف او محروم ماند. این بار خود عازم شام شد. رایحه شمس از در و دیوار دمشق شنیده می شد، اما از خودی او هیچ نشانی نبود. به قنیه بازگشت. مولانا در پایان جستجوهای بسیار که شمس را در هیچ جا ندید، بالاخره او را بدان گونه که در خود می‌یافت پذیرفت. او به این باور رسیده بود که گمشده او در خودش زندگی می‌کند و او بیهوده نشان او را از دیگران می‌پرسد و همین احساس با او آرامش می‌دهد. عزیزان شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که
تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، اینک توجهتان رو به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از افغانستان جلب میکنیم که در خصوص دعوت طالبان از گردشگران خارجی برای بازدید از آثار باستانی و تاریخی افغانستان است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که هنوز زیبایی های آن دیده نشده است. جنگ، انفجار و ناامنی بر این زیبایی ها غالب شده بود. آثار تاریخی هرات باستان تا مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان، قبور سنایی و سلطان محمود غزنوی در شهر غزنی، روضه شریف مزار شریف و شهرهای زیبای قندهار، جلال آباد و خوست بخش هایی از دیدنی های افغانستان است.
در افغانستان تو جای داریم انشاءالله که پیانر جنگل هست، هر چی داریم فهمیدید.
سوال اینجاست که این زیبایی ها و صنعت گردشگری آیا می تواند امروز به کمک مردم کشوری بیاید که دهه ها جنگ اقتصاد آن را امروز بر لبه پرتگاه قرار داده است؟
افغانستان در یک بحران اقتصادی وجود دارد. صنعت در افغانستان جایی که بود همه در جنگ ها تخریب شد.
در قصر زیبای دارالامان کابل سران طالبان تئاتری را نگاه می کنند با این مضمون که گردشگری از خارج از افغانستان به این کشور آمده است.
خودش میگه تروریست است.
بیا بابا چی گپا؟ چرا میمونای ما را اذیت میکنید؟
حاکمان جدید افغانستان از گردشگران برای دیدن زیبایی های این کشور دعوت می کنند.
ما همه را دعوت می تیم از نزدیک بیایند افغانستان را ببینند.
اما انتظار طالبان از گردشگران خارجی احترام به قوانین کشور میزبان است.
سیاحت ده معنی نده اجنبی و اجنبیات رازی بی حجابی که بی پردگی که
گردشگری به این معنی نیست که خارجی ها ترویج بی حجابی کنند. تطبیق فرهنگ اروپا با افغان ها نه پیشرفت است و نه گردشگری.
دانه ترقی ده اونه سیاحت.
در سایه صلح و امنیت افغانستان بهشت گردشگران و ماجراجویان است.
مردم ما مشکل نیست، امنیت است.
خیلی از آثار تاریخی افغانستان پیوند ناگسستنی با تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی دارد. دهه ها جنگ و ناامنی و اشغال باعث شده بود در افغانستان حتی مردم یک شهرستان نتوانند به راحتی به شهرستان دیگر سفر کنند. دیدن این آثار تاریخی و باستانی برای مردم این کشور یک آرزو بود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همینجا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی از روزها مردی الاغش را از جلوی مغازه آهنگری می برد
و بر پشت الاغ او باری هیزم بود. ناگهان یکی از شراره‌های آتش مغازه آهنگر به بار هیزم رسید و هیزم ها آتش گرفت و الاغ او هم در آن میان سوخت. این مثال برای آن است تا بدانیم چگونه ممکن است کسی با بار گناهان از جهنم بگذرد و گرفتار آتش آن نشود. نگذری زان که بس گران باری، زیر بار گران گرفتاری. خوردن و خفتن است عادت تو، بهره این است از سعادت تو. روزی یکی از دبیران خلفای عباسی مشغول نوشتن نامی برای والی مصر بود. او متفکرانه به نوشتن مشغول بود و در بحر کلمات فرو رفته بود تا به زیباترین شکل نثری روان و شایسته را با جملاتی ادبی و زیبا به رشته تحریر درآورد. همانطور که دبیر مشغول نوشتن نامه بود و واژه‌ها را با دقت و زیبایی گلچین و با هم ترکیب می کرد، ناگهان خدمتکار خانه‌اش بی مقدمه وارد شد و به او گفت آقا آرد تمام شد. دبیر سرش را از روی نامه بلند کرد و به او نگاه کرد. خدمتکار باز ادامه داد در خانه هیچ آردی نمانده است که با آن نان بپزیم. دبیر که غرق در نوشتن بود به ناگاه با آمدن خدمتکار و شنیدن صدای او رشته افکارش از هم گسیخت و پاک یادش رفت چه می نویسد و برای چه کسی نامه می نویسد. دبیر طوری حواسش متوجه حرفهای خدمتکار شد که به اشتباه در نامه هم نوشت آرد تمام شد، در حالی که این نامه قرار بود از طرف خلیفه برای والی مصر فرستاده شود. خلاصه دبیر هر طور که بود نامش را تمام کرد و آن را نزد خلیفه فرستاد، غافل از اینکه در نامه چه نوشته است. به هر حال نامه به دست خلیفه رسید و او آن را گشود و شروع به خواندنش کرد. اما وقتی خلیفه به آن جمله رسید گیج شد و هرچه فکر کرد نتوانست منظور دبیر را بفهمد، زیرا آن جمله با موضوع نامه ارتباطی نداشت و یک دفعه وسط نامه پیدا شده بود. خلاصه او چند بار نامه را خواند اما از آن جمله هیچ نفهمید. خلیفه گمان کرد مبادا آن جمله علامت رمزی به والی مصر است و بین دبیر او و والی مصر روابطی مشکوک شکل گرفته است. خلیفه که بسیار کنجکاو شده بود تا از راز این جمله بی ربط آگاه شود، نویسنده نامه را به حضور طلبید. وقتی دبیر را نزد خلیفه آوردند، بیدرنگ از او درباره آن جمله پرسید. دبیر که تازه فهمیده بود چه اشتباهی مرتکب شده، ابتدا بسیار خجالت زده شد و سرش را پایین انداخت، اما پس از چند لحظه سکوت بدون رودربایستی حقیقت ماجرا را برای خلیفه بازگو کرد. خلیفه با شنیدن حرفهای دبیر بسیار حیرت زده شد و گفت عجب، می دانستم باید موضوعی در کار باشد، آخر جملات ادیبانه و نغزی که در اول نامه نگاشته ای اصلاً با جملات پایانی نامه ات قابل مقایسه نیست. جدا از اشتباهی که باعث شد آن جمله بی ربط را در نامه بیاوری، برتری حرفهای آغاز نامه ات بر سخنان پایان آن مانند برتری سوره توحید بر سوره مسد است. خلیفه سپس نگاهی از روی دلسوزی و محبت به دبیر کرد و گفت حیف است نویسندگان چیره دستی مانند شما به خاطر مایحتاج اولیه زندگی در تنگنا قرار بگیرند. نباید کمبودهای مادی آرامش فکریتان را برهم زند تا از نکته سنجی و ظرافت کلام باز بمانید. پس از آن خلیفه امر کرد تا اسباب راحتی و آسایش دبیر را آنقدر فراهم سازند که دیگر هیچ کلمه از تنگ دستی و کمبود به گوش دبیر نرسد و با آرامش خاطر به کار خود بپردازد. دبیر هم از آن پس دیگر هیچ گونه مشکل مالی احساس نمی کرد و دغدغه‌ای از جانب مادیات دنیا نداشت. دبیر با خیال راحت به نویسندگی مشغول شد و در کارش پیشرفت کرد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران محترم گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه تقدیم سمعتان می شود. امیدوار هستیم از این برنامه و گفتارهای این سلسله برداشت های سودمند را کسب کرده و کسب خواهید کرد. همراه، در چند نوبت در برنامه راه رستگاری پیرامون موضوع خودشناسی با شما مطلب‌های را مطرح کردیم. اینک در ادامه این بحث در خدمت شما هستیم، با این امید که در برنامه پیشرو نیز حضور فعال شما را در پیش موجگیرهایتان داشته باشیم. اما قبل از هر چیز یادآور میشم که گفتار راه رستگاری در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. و اما همانطوری که بارها در برنامه های گذشته راه رستگاری نیز عنوان شد، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان تغییر در سبک زندگی ضروری است. در همین راستا می توانیم در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط و یا ناروا کنیم. ناظم به ذکر است توصیه هایی که در این زمینه در برنامه راه رستگاری ارائه می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم و ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان نیاز است که با پزشک یا مشاور خود مشورت کنیم. هنگامی که از سقراط فیلسوف یونانی خواسته شد که تمام دانش و خرد خود را در یک عبارت مهم خلاصه کند، او چنین گفت: خودشناسی. البته سقراط به این که چگونه خودمان را بشناسیم و چقدر رسیدن به خودشناسی غیر ممکن است اشاره نکرد، ولی جای نگرانی نیست. بدین منوال در گفتار راه رستگاری، چون گفتارهای قبلی این برنامه، قصد داریم باز هم به این امر مهم یعنی خودشناسی بپردازیم و توصیه های کاربردی را برای گسترش مهارت خودشناسی و دیگر مهارت هایمان ارائه دهیم. جالب است بدانید که وقتی فرد به بررسی عملکرد خود میپردازد، با مسئله که روبرو می شود این است که انسانها در فراموش کردن و بخشیدن خودشان سختگیر هستند و با توجه به این که توصیه خودشناسی برای خوشبختی تاثیرگذار است، این رویکرد مناسبی نمی باشد. همه ما باید وقتی زیادی را صرف خودشناسی کنیم، زیرا در خوشبختی دراز مدتمان بسیار تأثیر گذار است.
گاهی خودت را مثل این کتاب ورق بزن. انتهای بعضی فکرهایت را نقطه بگذار که بدانی باید تمامشان کنی. بین بعضی حرفهایت کاما بگذار که بدانی با کمی تأمل ادایشان کنی. پس از بعضی حرفهایت نیز علامت تعجب بگذار و آخر بعضی از عادتهایت نیز علامت سوال بگذار. تا فرصت ویرایش هست، خودت را هر چند شب یک بار ورق بزن. حتی بعضی از عقایدت را حذف کن و بعضی را پر رنگ. برخی از آدم ها را حذف کن و برخی را دو دستی بچسب. و هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن. روز خوب به تو شادی می دهد و روز بعد تجربه، و بدترین روز تو به تو درس می دهد. فصل‌ها برای درختان هر سال تکرار می‌شوند، اما فصل‌های زندگی تکرار شدنی نیست. تولد، کودکی، جوانی، پیری و دیگر هیچ. تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی و نه یک ضعف. آنچه ویرانمان می کند روزگار نیست، حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است.
برای اینکه ببینید چقدر خودتان را میشناسید، پیشنهاد میشود به برخی عبارتهایی که در ادامه مطرح میشود پاسخ دهید، چرا که در حوزه خودشناسی مفید هستند. احساسی که نسبت به والدین و کودکی خود دارید، دلایلی که باعث میشوند عصبانی شوید، راهکارهایی که برای تصمیم گیری از آنها استفاده میکنید، چی موقعهای رابطه درست داشتن با شما دشوار و حتی غیر ممکن است. اینها از جمله سوالاتی هستند که پاسخ درست و سری وقت دادن به آنها می توانند در راه تکمیل خودشناسی ما تاثیرگذار باشند. البته همون طوری که در آغاز برنامه نیز عنوان کردیم، هر فردی در زمینه خودشناسی و هر گونه تغییر در زندگیش دارای ویژگی های خاصی خودش می باشد و یک نسخه کلی برای همه نمیتواند کارساز باشد. اما بدون شک بهترین و اساسی ترین نتیجه خودشناسی این رسیدن به خداشناسی است. صحبت‌های آموزنده جناب عبدالقادر رحیمزاده آگاه در مسائل تاریخی و معرفتی در همین راستا است که با هم می‌شنویم.
اول ببینیم که چطور انسان از خودشناسی به خود خودشناسی میرسه. یه وقت انسان با مطالعه در جسم خودش، در خصوصیات بدنش، در فیزیولوژی بدن خودش، آناتومی بدن خودش، میگه خب این نظم و این دقت و این ظرافت و این عظمتی که در این مخلوق وجود داره حتما خالقی دارد و اون خالق هم عالم است، حکیم است و همینطور. خب این معرفت در واقع این معرفت عادیه که عامه مردم میتونن از این راه برن، یعنی با شناخت بدن خودشون. امام رضا علیه السلام میخواد به مفضل بن عمر خداشناسی درس بده، توحید مفضل، از همینجا شروع میکنه که تشریح همون آناتومی بدن انسان، چند تا استخوان داره، چند تا مایچه داره، مایچه چکار میکنه، همینطور خصوصی ها. یه وقت نعزی میره بالاتر، می‌بینی که انسان موجودی است که داره قلبه، داره عقله، انسان اندیشمنده و انسان خلاق، مبتکره. شما ببینید زنبور عسل 1,000,000 سال پیش آنگونه خونه می‌ساخت که الان می‌سازه. نه در مدت این 1,000,000 سال هیچ تفاوتی نکرد. در که انسان ببینید از کجا به کجا رسیده. خب این خصوصیات و این از خودم که کرامت‌های انسان و این عظمت‌های انسان رو که می‌بینه، خب بیشتر خدا رو می‌شناسه. خدای می‌شناسه که باید خیلی بزرگ باشه، که خیلی باید حکیم باشه، خیلی باید عالم باشه و خیلی باید خلاق باشه، خیلی باید رحمت قلب می‌شناسه، او خیلی باید مهربان باشه که انسانش این قلبی داره که با این قلب عاشق میشه. مثلا وقتی به نفسش رو و حقیقت نفس خودش رو که هیچ موجودی 100% نورانی و بسیار با عظمت، اونی که در واقع جلوه است از ذات باری تعالی، بلکه بزرگترین جلوه خداست، بزرگترین آیه خداست نفس انسان. و به تعبیر قرآن نفس انسان از روح خداست، یعنی انقدر شرافت داره که اسمش شده روح خدا. و نفخت و فیه من روح. اینو که میشناسه نفس و پیچیدگی های نفس و عظمت های نفس که میشناسه، بیشتر خدا رو میشناسه. خب ملازم میفرمایید که هرچی که شناخت ما نسبت به انسان تو مراتب وجود انسان، که از اون مراتب پایین شناخت مادی و بدن جسم شروع میشه تا میره مراتب بالاتر که به نفس میرسه، که نفس سراسر نور است و نفس عظمت نفس رو خدا میدونه. نفس انسان یک عالم بزرگی است. یه شعری منسوب به آقا امین السلام داریم که اتهز اما اینکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. خیال میکنی موجود کوچیکی هستی، یک عالم بزرگ در تو منتویز پیچیده شده. و اون انسان واقعا اینجوریست، نفس انسان، نفس انسان بسیار بزرگ و با عظمت و شریف. یه راه که عرض کردم که مراتب وجودی انسان، ابعاد وجودی انسان رو هرچی بیشتر میشناسه بیشتر خدا رو میشناسه. این راه همون راهه ان که انسان از معلول علت رو بشناسه، از پدیده پدیدآوران رو بشناسه. میگه وقتی انسان این عظمت ها رو داره، خالق انسان چیه؟ حسن یوسف در جهان خود کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. اون کسی این انسان آفرید، اون کیه؟ انسان انقدر عظمت داره، انقدر این ظرافت ها و پیچیدگی هایی که در نفس انسان هست. این راه از کردم که همون از طریق برهان انه که انسان از طریق پدیده پدیدآورنده رو بشناسه، از طریق آیه خدا رو بشناسه و انسان بزرگترین آیه خداست، و از طریق معلول علت رو بشناسه.
در مجموع باید گفت که خودشناسی مثل همه مهارت‌ها و خصوصیت ها نیاز به آموزش و پیگیری و مداومت دارد. در همین راستاست که افراد شروع به گذراندن نوها و قسمهای گوناگون آموزش ها می کنند که این باعث می شود هزینه و زمان زیادی را از دست بدهند و شاید نتیجه قابل توجه هم به دست نیارند. عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آغاز به کار کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در دوشنبه. تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان. و حرکت اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان برای گذر از مسیر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشیانی و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را خواهید شنید. کنفرانس بین المللی سطح عالی تحت عنوان همکاری های بین المللی و منطقه‌ای در زمینه امنیت و کنترل مرزها برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست ها با حضور گسترده هیئت های کشورها و سازمان های مختلف بین المللی و منطقه‌ای در پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. در مراسم آغازین این کنفرانس امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت ویدیویی، ولادیمیر ورانکوف معاون دبیرکل و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل، مختار تلیوردی وزیر امور خارجه قزاقستان، ولادیمیر ناروف وزیر امور خارجه ازبکستان، وفا حاجیف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و دیگر مقامات بلندپایه کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای سخنرانی کردند. این کنفرانس دو روزه از سوی دولت تاجیکستان، دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، مرکز منطقه‌ای دیپلماسی پیشگیرانی سازمان ملل برای آسیای مرکزی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. شایان ذکر است که هدف برگزاری این کنفرانس ایجاد همکاری های دو جانبه در بخش منطقه‌ای و بین المللی در راستای بهبود کنترل مرز و گمرکی جهت جلوگیری و شناسایی حرکت تروریست‌ها، قاچاق تجهیزات و سلاح‌های سبک، مهمات متعارف و مواد ترکنده و همچنین سلاح‌ها و مواد هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژی و رادیوبیولوژی و در پیش گرفتن تدبیرها جهت امنیت و مدیریت مرزها، عدالت جزایی یا کیفری و تبادل اطلاعات مطابق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشری، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق پناهندگان اعلام شده است. در این کنفرانس نمایندگان بلندپایه 53 کشور، 18 سازمان بین المللی و منطقه‌ای و
بیش از 30 سازمان غیر دولتی حضور دارند که تعداد کل آنها بیش از 700 نفر است. طبق اعلام وزارت امور خارجه تاجیکستان، این کنفرانس ادامه منطقه روند دوشنبه است که در 3 و 4 می سال 2018 با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی سطح بالا با موضوع جلوگیری از تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز با مشارکت دولت تاجیکستان، ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحاد اروپا سازماندهی و راه اندازی شده است. در پایان این کنفرانس اعلامیه دوشنبه در مورد امنیت و کنترل مرزها برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها تصویب خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در کنفرانس همکاری بین المللی و منطقه‌ای امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان تاکید کرد و گفت تروریست‌ها همچنان در تلاش گذر از مرزها هستند. از نظر رئیس جمهوری تاجیکستان شماری از تروریست‌ها از غرب آسیا یا خاورمیانه به افغانستان منتقل می‌شوند و فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور تهدید جدی برای آسیای میانه است. رئیس جمهوری تاجیکستان تهدیدهای امنیتی منطقه را جدی توصیف کرد و در مورد گسترش افکار افراطی در بین جوانان و به ویژه جوانان افغانستانی ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان پیشتر در مورد آموزش ده‌ها هزار تروریست برای انجام حمله‌های خودکشانه در خاک افغانستان هشدار داده بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه کنفرانس بین المللی سطح عالی همکاری بین المللی و منطقه امنیت و مدیریت مرزها برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست ها با ولادیمیر ورانکوف معاون دبیرکل سازمان ملل متحد رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نیازهای آن و نتیجه های کنفرانس عالی مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان همچنین در حاشیه این اجلاس منطقه‌ای با مجید القحطانی فرستاده ویژه دولت قطر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بخش وسیع از موضوعات همکاری های بین تاجیکستان و قطر و همچنین سطح همکاری های تاجیکستان و کشورهای منطقه با که به روند پایدار دست یافته است ابراز رضایت شد و این مسائل مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفها وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین روز سه‌شنبه با استانیسلاو زاس دبیرکل سازمان امنیت پیمان جمعی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات همکاری های تاجیکستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، وظیفه های جاری این سازمان و همچنین موضوعات مبرم دستور کار منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرف ها در خصوص شرایط سخت نظامی و سیاسی منطقه و جهان تبادل نظر کردند و تقویت ظرفیت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان را ضروری دانستند. در حاشیه این اجلاس همچنین سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با الکساندر زویف دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و سازمان ملل در راستای گسترش عملیات حفظ صلح و نقش تاجیکستان در تامین خدمتچان آن بررسی شد. هزاران نفر از مهاجران افغانستانی در اردوگاه‌های مهاجران در کشورهای خارجی همچنان بی سر نشستند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین خصوص است.
قاضی القضات رئیس جمهور فراری افغانستان در انتظار رفتن به آمریکا در کمپ ابوظبی دبی درگذشت.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت.
محمد یوسف حلیم که پس از یک انتخابات جنجالی محمد اشرف خانی را با اشاره آمریکایی‌ها برای رئیس جمهوری سوگند داده بود. اشرف خانی مرگ قاضی القضات خود را در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی تایید کرده است. محمد یوسف حلیم در اینجا منتظر رفتن به آمریکا بود. کمپ ابوظبی، جایی که هزاران نفر را آمریکا همزمان با خروج آشفته خود از افغانستان به آنجا منتقل کرده است. هنوز جمعیت زیادی در این کمپ‌ها بی سر نوشتند. این افراد در 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان همکار نیروهای خارجی بودند. پناهجویان در کمپ ابوظبی تاکنون بارها تظاهرات کردند. در جاهای دیگر همانهایی که آمریکا با خود برده است وضعیت مشابهی دارند. عارف سروری رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان اخیراً از کمپی در گوزوو در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی گفته ما اینجا مثل یک زندانی هستیم و فقط اجازه رفتن به حمام، غذاخوری و خیمه داریم.
ما نو میشه در آلبانیا قرار داریم، اصلا نمیفهمیم که آینده ما چی است.
برای اشغالگران از آمدن به افغانستان فقط منافعشان مهم بود. انسانها، حتی آنهایی که سالها برایشان کار کرده بودند، هیچ اهمیتی نداشت.
از این تلویزیون ما تشکر میکنیم که آمد علاوال ما رو گرفت. اینه گیت پاس.
یک افغان که سالها برای آمریکا کار کرده بود همزمان با روزهای خروج آمریکا در اطراف فرودگاه کابل با دوربین ما مواجه شد.
مدت 13 سال میشه که ما کار کردیم کاتیزیا، اما ما را بدبخت کرد.
اما در افغانستان حاکمیت جدید کمیته بازگشت سیاسیون تشکیل داده و برخی شخصیت‌های سیاسی از کشورهای مختلف در حال بازگشت دوباره به افغانستان هستند.
نگاهی به پرونده اشغالگران نشان می‌دهد که حضورشان در افغانستان چیزی جز قتل عام، ویرانی و آوارگی از جمله آوارگی در اردوگاه‌ها برای مردم این کشور نداشته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دادگاه شهر مسکو شهروند تاجیکستان را به اتهام دزدی به زندان محکوم کرد. دادگاه مسکو امیدجان جبارو شهروند 27 ساله تاجیکستانی را به اتهام دزدی 100 میلیون روبل از همسر خواننده در گذشته روس الکساندر گراتسکی به 8 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. امیدجان جبارو اهل ناحیه دیوچش تاجیکستان است که در فروشگاه پوشاک در مسکو کار میکرد. ماریانا گراتسکایا همسر الکساندر گراتسکی 16 ینوری سال جاری 2 ماه پس از مرگ همسرش در نزدیکی خانه خود در مسکو مورد حمله قرار گرفت و دزدان با گروگان گرفتن 100 میلیون روبل از خانه او دزدیدند. این زن در مورد این حادثه به دادگاه مسکو شکایت کرد و در نتیجه این شکایت امیدجان جبارو که میخواست روسیه را به مقصد قزاقستان ترک کند در ایستگاه متروی مسکو دستگیر شد. گفته می شود دزدان دیگری که در این پرونده نقش داشتند پس از تقسیم پول دزدی از روسیه فرار کردند. جبارو به جرم خود اعتراف کرد و به قاضی دادگاه گفت که دیگر همدستانش او را فریب دادند. دادگاه به دلیل اقرار به جرم امیدجان جبارو و داشتن فرزند نابالغ در مدت محکومیت او تخفیف در نظر گرفت. پیش از این مدعی عموم خواستار 10 سال زندان برای جبارو شده بود. دادگاه مسکو امیدجان جبارو را بر اساس قسمت 4 ماده 162 قانون جزایی روسیه به دلیل دزدی مجرم یا گناهکار شناخت و او را به 8 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. علما و اندیشمندان شیعی و اهل سنت و ده ها نفر از مسلمانان از ملیت های مختلف در 24مین کنفرانس وحدت اسلامی در مرکز اسلامی انگلیس راه های تقویت وحدت و مهار یا از بین بردن اسلام حراسی را به ویژه در غرب بررسی کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
علما و اندیشمندان شیعی و اهل سنت و ده ها نفر از مسلمانان از ملیت‌های مختلف در 24مین کنفرانس وحدت اسلامی در مرکز اسلامی انگلیس راه‌های تقویت وحدت و مهار اسلام حراسی را به ویژه در غرب بررسی کردند.
اقدامات گسترده‌ای در غرب علیه اسلام و مسلمانان در جریانه. برای مبارزه با اسلام حراسی مسلمانان اعم از شیعه و سنی باید متحد بشن و همه امکانات مسلمانها رو برای خونسازسازی این پدیده شوم به کار گیرن.
در این نشست آیت الله مهدی هادوی تهرانی در پیامی اسلام حراسی را از جمله نتایج تبلیغات منفی رسانه‌ها علیه اسلام دانست و گفت مسلمانان با عمل به فرامین اسلامی و سیره پیامبر و همچنین هوشیاری میتوانند اسلام حراسی را مهار سازند. سخنرانان در این نشست گفتگو و تبادل نظر مسلمانان با غیر مسلمانان به منظور یافتن اهداف و ارزش‌های مشترک میان ادیان ابراهیمی را راهی مؤثر برای دفاع در برابر جنگ اسلام حراسی دانستند که از ابتدای دعوت پیامبر اسلام آغاز شده است و اکنون نیز با شیوه‌های مختلف ادامه دارد.
اسلام حراسان سه هدف را آماج قرار می دهند. هدف اول اونا پیامبر اسلامه که با اخبار دروغ و به طور گسترده به تبلیغات منفی علیه ایشان مشغولند. هدف دوم اونا حجابه که دختران و زنان مسلمان و با حجاب در خط مقدم این حملات قرار دارند و بیشتر آسیب می‌بینند. هدف سوم چگونگی مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسمه که در اون مسلمان‌ها هدف قرار می‌گیرند، با اینکه مسلمان‌ها خودشون قربانی اصلی تروریسمند.
تازه‌ترین گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس از افزایش 37% نفرت دینی در این کشور در 12 ماهه منتهی به ماه مارس امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد که بالاترین میزان افزایش در 10 سال اخیر است.
ادامه نشر خبرها. بازدید وزیر معارف و علم تاجیکستان از کودکستان و مکتب ناحیه فردوسی از جمله دیگر خبرهاست که اینک پیگیری میکنیم. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان از کودکستان شماره 134 و مکتب شماره 42 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بازدید کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از وزارت معارف و علم تاجیکستان، نداشتن برنامه کاری در مؤسسه، توزیع ناعادلانه و غیر استاندارد غذا، آماده نبودن مؤسسه برای فصل زمستان، وضعیت غیر بهداشتی، نبود زمین بازی مناسب برای فعالیت کودکان از کمبودی‌ها و کاستی‌هایی بود که وزیر معارف و علم تاجیکستان در بازدید از آنها اطلاع پیدا کرد. در ادامه این بازدید وزیر به مدیران مؤسسه آموزشی مذکور و رئیس اداره معارف ناحیه فردوسی دستور داد تا ظرف مدت 1 هفته نسبت به رفع کمبودی‌ها و ارائه گزارش نتیجه‌ها به وزارت اقدام کنند. فرکانس پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از 3 اکتبر سال 2022 تغییر می‌کند. مطابق معمول هر سال فرکانس پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 3 اکتبر 2022 برابر با 8 آبان 1401 ساعت 7:50 دقیقه تغییر می‌کند. شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان از 3 اکتبر می توانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7360 کیلوهرتز دریافت کنند. یادآور می شیم که برنامه های صبحگاهی و شامگاهی این رادیو همچون گذشته روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز قابل دریافت است. ترکیه از نظر تعداد حوادث و قربانیان معدن در جایگاه نخست جهان قرار دارد. گزارش خبرنگار ما از انقره.
ماه می 2014 معدن سومای مانیسا در نزدیکی ازمیر ترکیه، بزرگترین انفجار معدنی با 301 قربانی. جمعه 14 اکتبر انفجار معدن زغالسنگ آماسرا در استان بارتین شمال ترکیه با 41 قربانی که بیشتر مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور این کشور را به محل حادثه کشاند. با تحقیقات قضایی که آغاز شده، اگر ثابت شود سهل‌انگاری باعث وقوع این حادثه دردناک شده، با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد. اینها مرگبارترین حوادث معدنی 10 سال اخیر و حوادث مشابه سالهای گذشته که ترکیه را از لحاظ آمار انفجار و تلفات معدنی در رتبه نخست جهان با 3000 کارگر جانباخته معدنچی قرار داده است. بنابر داده‌های رسانه‌های ترکیه در بازه زمانی سال‌های 2008 تا 2020 در کشور آلمان که 2.5 برابر ترکیه زغال سنگ تولید می‌کند، 10 معدنچی جانباختند که این آمار در ترکیه با جانباختن 678 کارگر معدن به ثبت رسیده است. انفجارهای معدنی بیش از اینکه یک حوادث غیر مترقبه باشد، اکنون به یک موضوع و چالش مهم در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شده است.
2013 سنه آرتک
فائز اوستروک، سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق، میگوید به رعایت استانداردهای مهندسی معدن اهمیت داده نشده است.
آرادان تام 8 سال گشت.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت برخی موازین مربوط به ایمنی کار و مهندسی نبودن تعداد زیادی از معادن، ترکیه در دنیا رکورددار حوادث معدن و تعداد قربانیان معدنچی است. پس از ترکیه اوکراین بیشترین تلفات حوادث معدنی را داراست.
سهل‌انگاری ایمنی کار در معادن ترکیه همواره به عنوان یک چالش جدی در بخش صنایع و معادن این کشور مطرح است.
دو هفته پیش از همین حادثه روز جمعه، دیوان عالی اداری ترکیه با تنظیم گزارشی درباره ناکافی بودن تدابیر ایمنی کار در معدن منفجر شده هشدار داده بود.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران از آغاز حرکت اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان به مقصد ترکیه برای گذر از مسیر ایران خبر داد. شهریار افندیزاده درباره مراسم آغاز حرکت قطار ترانزیتی تاجیکستان به ایران با مقصد ترکیه که با حضور وی و تعدادی از شرکت‌های حمل و نقلی تجاری و مقامات دیگر کشورها برگزار شد اظهار کرد. با توجه به دعوت وزیر نقلات تاجیکستان از وزیر راه و شهرسازی ایران برای حضور در مراسم افتتاح کریدار حمل و نقل ترکیبی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه، هیئت‌های از این کشورها روز گذشته به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کردند. معاون وزارت راه و نقلات وزارت راه و شهرسازی ایران خاطرنشان کرد این هیئت همچنین از شهر کولاب که منطقه آزاد تاجیکستان به شمار می رود و قرار است قطب تجارت، ترانزیت و صنعت تاجیکستان باشد بازدید کرد و افزود در این سفر مراسم افتتاح کریدار حمل و نقل ترکیبی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه برگزار شد و طی آن قطار ترانزیتی تاجیکستان به مقصد ترکیه به سمت ایران حرکت کرد. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران گفت در حاشیه این کنفرانس نشست‌های دوجانبه میان ایران با وزیر نقلیات ازبکستان و وزیر نقلیات تاجیکستان درباره گسترش همکاری‌ها به ویژه حوزه ترانزیت برگزار شد. افندیزاده هدف گذاری 20 میلیون تنی را از مهمترین محورهای این نشست‌ها عنوان کرد و افزود قرار شد برنامه عمل مشترک و قرارداد ترانزیتی نو با ازبکستان بسته شد تا هم در کریدار شمال و جنوب و هم در کریدار شرق و غرب همکاری‌های دوجانبه عملیاتی شود. گفتنی است طی جلسات چند جانبه ایران با کشورهای آسیای مرکزی افزایش 3 برابری حجم تبادلات حمل و نقلی و رسیدن به ترانزیت 20 میلیون تنی از طریق ایران هدف گذاری شده بود. سفیر تاجیکستان در مسکو و وزیر بهداشت و تندرستی روسیه با یکدیگر دیدار و همکاری دو کشور در زمینه‌های بهداشتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دولت شاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه با میخائیل مراشوکو وزیر بهداشت این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت همکاری های دو کشور در زمینه های بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف در خصوص ایجاد یک شرکت تولید دارو در خاک تاجیکستان تبادل نظر کردند. برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش سطح دانش حرفه ای متخصصان حوزه بهداشت و درمان و افزایش سهمیه دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های عالی پزشکی روسیه از موضوعات میان دو کشور است. در ادامه دوستان همراه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. قطر اعلام کرد تمرین امنیتی با مشارکت چند کشور در چارچوب آمادگی‌ها برای میزبانی از جام جهانی 2022 برگزار خواهد کرد. قطر از 20 نوامبر تا 18 دسامبر میزبان جام جهانی فوتبال 2022 خواهد بود. و مراسم توپ طلای سال 2022 شامگاه دوشنبه با اهدای معتبرترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال با کریم بنزما با پایان رسید. مراسم توپ طلای سال 2022 از ساعت 22 دوشنبه شب به وقت تهران در سالن دو شال پاریس آغاز شد. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو از 13 توپ طلای اخیر در مجموع 12 بار این جایزه معتبر را فتح کردند و لوکا مودریچ تنها بازیکنی بود که در خلال یک تازی رونالدو و مسی در سال 2018 این جایزه را به خانه برد. با این حال مسی این سال حتی در فهرست نامزدهای توپ طلا قرار نگرفت. همان طوری که پیش بینی می شد کریم بنزما ستاره فرانسوی ریال مادرید موفق شد بعد از 16 سال انتظار بعد از 14 سال انتظار معتبرترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال را از آن خود کند. در این مراسم هلال بر توپ طلا که به بهترین بازیکن فوتبال جهان در بخش مردان اهدا می شود، جایزه توپ طلای زنان، جایزه یشین بهترین دروازه‌بان و جایزه بهترین بازیکن جوان نیز به منتخبان اهدا شد. جایزه بهترین بازیکن در بخش زنان نیز به الکسیا پوتوسیا از تیم بارسلونا تعلق گرفت. همچنین گفتنی تیو کورتو دروازه‌بان بلژیکی ریال مادرید جایزه یشین را از آن خود کرد. در ادامه پابلو مارتین گوایرا معروف به گاوی هافبک شگفتی ساز جوان باشگاه بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن جوان سال 2022 معرفی شد و جایزه کوپا را به خانه برد. سادیو مانی ستاره سنگالی تیم بایرن مونیخ که به واسطه فعالیت‌های خیرخواهانه و بشردوستانه شهرت یافته است جایزه سقراطس را به خود اختصاص داد. رابرت لواندوفسکی خرید تابستان و جنجالی تیم فوتبال بارسلونا نیز موفق شد جایزه گرد میولر معروف به کفش طلا که به بهترین گلزن جهان اختصاص یافته را تصاحب کرد. پایان نشر خبرها و در ادامه هم با موضوع انتقاد بایدن از سیاست اقتصادی لیز تراس آماده پخش است که در این زمینه در خدمت شما خواهیم بود. همکارم آماده قرائت این موضوع است.
رئیس جمهور آمریکا روز شنبه طرح لغو کاهش مالیات از سوی لیز تراس نخست وزیر بریتانیا را اشتباه محض خواند و گفت که نگران از سیاست‌های مالی دیگر کشورها در بحبوحه‌های تورم جهانی به آمریکا آسیب برساند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا افزود قابل پیش بینی بود که تراس روز جمعه پس از بروز آشفتگی در بازارهای مالی جهانی مجبور شود از طرح کاهش مالیات عقب نشینی کند. انتقاد بایدن از تراس در نوع خود اقدام غیر عادی از جانب رئیس جمهور آمریکا از تصمیمات مرتبط با سیاست داخلی بریتانیا با عنوان یکی از نزدیکترین متحدان ایالات متحده محسوب می شود. اظهارات بایدن پس از هفته ها خاموشی مقامات کاخ سفید از انتقاد از برنامه های نخست وزیر جدید بریتانیا بیان شد، اگرچه آنها تأکید کرده بودند که پیامدهای اقتصادی تصمیمات تراس را از نزدیک زیر نظر دارند. لیز تراس با وعده های بزرگ در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا روی کار آمد، اما عملکرد دولت او با ویژه کواسی کوارتینگ وزیر دارایی که مغز متفکر طرح‌های اقتصادی دولت او محسوب می‌شد با شکست بزرگ روبرو شده و به همین دلیل تراس از کوارتینگ خواست تا استعفا دهد. کواسی کوارتینگ در 22 سپتامبر برنامه اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در 50 سال اخیر نامیده می شود ارائه کرده بود. در این برنامه او 45% از مالیات میلیاردرها را حذف کرده و در صدد توسعه اقتصاد کشور بر پایه معیارهای بازار آزاد بود. اما در نتیجه این برنامه ارزش فونت سقوط و میزان قرض کشور شیب سعودی پیدا کرد. بانک مرکزی بریتانیا نیز از ترس جهش شاخص تورم اعلان کرد نرخ بهره بین بانکی را که با پرداخت‌های قرض منزل میلیون‌ها خانواده بریتانیایی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد. لیز تراس هفته پیش در اظهار نظر جنجال برانگیز که نشانگر اختلاف در داخل دولت محافظه‌کار بریتانیا است، کوارتینگ را با عدم مشورت با اعضای کابینه درباره برنامه اقتصادی دولت متهم کرد. همین مسئله سبب شد تراس پیش از سخنرانی در کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار از جنجالی ترین بخش برنامه دولت خود عقب نشینی کرده و در پیام بنویسد که صدای منتقدان دولت را شنیده است. با این حال چشمانداز بروز اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده در بریتانیا موجب شده تا وضعیت سیاسی لیز تراس بیش از پیش در ابهام قرار گیرد. در این راستا درخواست ها برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در بریتانیا رو به افزایش است و بیش از 500 هزار شهروند این کشور نامه اینترنتی را امضا کردند که در آن خواستار کنارگیری لیستراس از مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات سراسری فوری شدند. بعد این ترتیب آینده سیاسی وی در حاله از ابهام قرار گرفته است. اکنون رئیس جمهور آمریکا نیز با عنوان متحد استراتژی بریتانیا همصدا با مخالفان داخلی نخست وزیر بریتانیا با انتقاد آشکار از سیاست‌های اقتصادی لیستراس پرداخته است. لبه تیز حمله بایدن متوجه تأثیرات نامطلوب طرح‌های اقتصادی دولت تراس به ویژه در زمینه کاهش مالیات هاست که با گمان تراس باعث افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و رونق اقتصادی می‌شود. در حالی که واقعیت چیزی دیگری است و نتیجه اجرای طرح‌های دولت تراس فقط کاهش ارزش فونت و افزایش قرض ملی بریتانیا بوده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با انتقاد بایدن از سیاست اقتصادی لیستراس میگوید:
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً از سیاست اقتصادی لیستراس نخست وزیر جدید انگلیس شدیداً انتقاد کرد و بر این مسئله تاکید کرد که در واقع این سیاست موجب زیان زیادی برای دیگر کشورها مخصوصاً افزایش تورم خواهد شد. به رغم اینکه ارزش دلار در برابر پوند افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر و به این ترتیب واردات آمریکا از کشور بریتانیا یا همون انگلیس یا کشورهای اروپایی ارزان‌تر تمام خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افتتاح کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در دوشنبه، تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان و حرکت اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان برای گذر از مسیر ایران. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمیماند زمین، در این زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. در این زمین مانندی من
عاشق نمی آید دیگر بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر
عاشق نمی آید نگر